بخش هشتم، روزگار سخت، ساعت خوش.
بحران موشکی کوبا به پایان رسید و کاسترو بار دیگر کوشید تا کوبا را به تولید کالاهای مورد نیازش وادارد. تولیدات کوبا نمی توانست جوابگوی نیازهای روزمره میلیون ها کوبایی باشد. اقتصاد کوبا بیمار بود. لازم بود کاسترو به سراغ دوستان خارجی و کمونیست خود برود. در آوریل سال 1963 کاسترو به اتحاد جماهیر شوروی سفر کرد. بیش از 100,000 شهروند شوروی در میدان سرخ مسکو از او استقبال کردند. هیچ رهبر خارجی دیگری نمیتوانست مانند کاسترو مردم شوروی را افزون کند. او حمایت‌های زیادی از شوروی ابرقدرت به دست آورد. در واقع اتحاد جماهیر شوروی اقتصاد کوبا را سر پا نگه داشت. روزها برای شکر کوبا دو برابر کشورهای دیگر پرداختند. نفت را نیز با قیمتی ارزان به کوبا فروختند و به جزیره‌ای که برای ادامه زندگی دچار مشکل شده بود کمک‌های دیگری فرستادند. کاسترو همچنان کوشید تا کوبا از طریق آزمایش‌های کشاورزی اقتصاد خود را قوی‌تر کند. او کوشید در نزدیکی هاوانا گیاه قهوه بکارد، اما زمین برای این کار مناسب نبود و گیاهان از بین رفتند. همچنین کوشید گاوهایی تولید کند که بیشتر از هر نوع گاو دیگری در دنیا شیر بدهند، اما این طرح هم شکست خورد. در سال 1969 از طرحی با هدف افزایش زیاد محصول شکر برای نجات اقتصاد پشتیبانی کرد. او از همه کوبایی‌ها خواست سخت‌تر از همیشه کار کنند و آن سال محصول شکر را به 9 میلیون تن برسانند. کاسترو دوشادوش کارگران و دانشجویان و حتی کودکان برای بریدن نیشکر در مزارع به کار پرداخت. او می‌خواست با پول اضافی قروض کوبا به دیگر کشورها را بپردازد. با این کار عاقبت کشور خود را به استقلال می‌رساند. اما طرح شکر به اهداف خود دست نیافت. کشور تنها 6.7 میلیون تن شکر تولید کرد. کاسترو در حضور مردم مسئولیت این شکست بزرگ را بر عهده گرفت. او پیشنهاد استعفا داد، اما مردمی که برای آنها سخنرانی می‌کرد با فریاد مانع او شدند. اقتصاد کوبا در حال احتضار بود، اما هنوز کاسترو حامیان وفادار بسیاری داشت. اواسط دهه 1970 سیاستمداران کوبا قانون اساسی جدیدی تدوین کردند. برای اولین بار از زمان انقلاب کوبایی ها می توانستند به نمایندگان محلی خود رأی دهند. این نمایندگان اجازه داشتند افرادی را به نمایندگی به انجمنی بفرستند که اعضای مجلس ملی را انتخاب می کرد. مجلس ملی این قدرت را داشت که قوانین را بازبینی و وضع و تصویب کند، اما تنها اعضای حزب کمونیست می توانستند کاندیدای انتخابات شوند. 97.7% از کوبایی ها قانون اساسی جدید را تأیید کردند. کاسترو بدون هیچ رقیبی رئیس جمهور کوبا شد و فرمانده نیروهای مسلح نیز باقی ماند. مجلس ملی برگزیده صرفاً به گروهی تبدیل شد که فقط تصمیم‌های از پیش تعیین شده ی حزب کمونیست را تأیید می‌کرد. حکومت جدید چنان طراحی شده بود که شبیه دموکراسی باشد، اما قدرت واقعی زیر نگاه تیزبین کاسترو هنوز در دست حزب کمونیست بود. کاسترو در سال 1972 به شورای همیاری‌های اقتصادی یا کومکون، گروهی متشکل از کشورهای کمونیست، پیوسته بود. کشورهای کومکون توافق کردند که هر کشور محصولاتی را تولید کند که بیشترین استعداد را برای تولید آن دارد. طی این دوره اقتصاد کوبا رونق گرفت و به سبب همکاری با دیگر کشورهای کمونیست، کالاهای ضروری از کشورهای بلوک شرق به کوبا سرازیر شد. کاسترو پیشتر کوبا را به عضویت گروه بین المللی دیگری درآورده بود، گروهی از کشورهای جهان سوم که خواهان استقلال از ابرقدرت‌ها بودند و در جنبش غیر متحدها با یکدیگر همکاری می کردند. در ژانویه سال 1966 هاوانا میزبان نشست بزرگ این کشورها بود. کاسترو سخنران آغازین بود و حمایت خود را از همه جنبش‌های انقلابی دنیا اعلام کرد. در سال 1975 او 20,000 نظامی کوبایی را در حمایت از جنبش خلق برای آزادی آنگولا یا امپلا به این کشور آفریقایی فرستاد. این سازمان یکی از سه جنبشی بود که برای استقلال این مستعمره از پرتغال می جنگید. آنگولا با کمک کوبا در جنگ علیه پرتغال پیروز شد و امپلا به قدرت رسید. جهان سوم کاسترو را ستود و موفقیتش او را در داخل محبوب تر کرد. او طی دهه 1970 به عملیات انقلابی در دیگر کشورهای جهان سوم ادامه داد. در پاییز سال 1979 جنبش غیر متحدها در هاوانا نشستی داشت و کاسترو را به ریاست خود برگزید. 92 تن از رهبران جهان سوم برای آینده طرح‌ریزی کردند. کاسترو پس از این نشست به نیویورک رفت و در سازمان ملل سخن گفت. در سخنرانی 2 ساعتش از کشورهای ثروتمند دنیا دعوت کرد به پایان دادن گرسنگی و بیماری و بیسوادی و فساد در کشورهای جهان سوم کمک کنند. بیش از 20 سال از انقلاب پیروزمند کاسترو می گذشت. او در اداره کشور خود با چالش‌های زیادی مواجه شده بود. در برابر قوی‌ترین دشمن خود، ایالات متحده مقاومت کرده بود و در آن زمان کاسترو، رئیس جمهور کشوری جزیره‌ای و کوچک، به مقام رهبری دنیا رسید و این خوشترین ساعت زندگی او بود. اما دنیا در حال تغییر بود و حوادثی که رخ می‌داد روزگار را برای کاسترو مشکل می‌کرد. هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی برای حفظ منافع خود در منطقه به افغانستان حمله کرد، بسیاری از کشورهای دنیا به این عمل شوروی اعتراض کردند. کاسترو در این میان گیر کرده بود. اگر از اتحاد شوروی حمایت می‌کرد، دیگر کشورهای جهان سوم را خشمگین می‌کرد. اگر از شوروی پشتیبانی نمی‌کرد، با از دست دادن کمک‌های ارزشمند اتحاد شوروی به کوبا صدمه می‌زد. او تصمیم گرفت از اتحاد شوروی حمایت کند و با این کار خشم رهبران جنبش غیر متحدها را برانگیخت. خیلی زود کاسترو درون کشور خود با مشکلاتی مواجه شد. اول آوریل 1980 گروهی از کوبایی‌های ناراضی از دولت کاسترو درهای سفارت پرو در هاوانا را شکستند. آنها از سفیر می‌خواستند در برابر کاسترو و رژیم او از آنها محافظت کند. کاسترو چنان خشمگین شد که اعلام کرد هر کوبایی که می‌خواهد به مخالفان بپیوندد آزاد است. هیچ نمی‌دانست چه تعداد سخنش را می‌پذیرند. طی 72 ساعت بعد 10,800 کوبایی که می‌خواستند از زادگاهشان بگریزند مقابل سفارت پرو تجمع کردند. برای کاسترو بحران به وجود آمده بود. دنیا خیلی زود خبر می‌شد چگونه مردم از سر استیصال کوبا را ترک می‌کنند و او محبوبیت پیشین خود را از دست می‌داد. کاسترو می‌ترسید این امر ایالات متحده را به اشغال کشور ترغیب کند. در 21 آوریل 1980، 20 روز پس از حمله به سفارت پرو، کاسترو اظهار داشت که هر کس می‌خواهد می‌تواند کشور را ترک کند. جیمی کارتر، رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش به کوبایی‌هایی که برای آغاز زندگی جدید به آمریکا بیایند، خوشامد خواهد گفت. در حدود 120,000 کوبایی در بندر کوچک ماریل کوبا سوار کشتی شدند. کوبایی‌هایی که در فلوریدا زندگی می‌کردند به کوبا آمدند تا دوستان و خویشاوندان خود را به فلوریدا ببرند. بیشتر آنهایی که گریختند از طبقه کارگر کوبا بودند، همان مردمی که وفادارانه از انقلاب کاسترو حمایت کرده بودند. کاسترو از دست پناهندگان خشمگین بود و حتی کوشید با آزاد کردن جنایتکاران زندانی و دیوانگان دارالمجانین و فرستادن آنها همراه پناهندگان به کشتی‌ها انتقام بگیرد. مهاجرت انبوه از کوبا که آن را ماریل بوتلیفت سواری قایق ماریل نامیده‌اند کاسترو را به شدت سرافکنده کرد. کمتر از 1 سال پس از خوشترین ساعت زندگی او در سازمان ملل، دنیا او را به چشم رهبری می‌دید که مردم خود را سرکوب کرده است. اگر ایالات متحده که نمی‌توانست تمام پناهندگان را بپذیرد، سیل عظیم کوباییان را متوقف نکرده بود، تعداد بسیار بیشتری از کوبا می‌گریختند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 1990 ضربه مهلک دیگری بر کاسترو وارد کرد. اتحاد جماهیر شوروی سالیان سال بقای کوبا را ممکن ساخته بود. حال کوبا بدون حامی مانده بود. کاسترو کوشید برای توقف تحریم‌ها با ایالات متحده وارد مذاکره شود. اما دولت ایالات متحده گفت تنها در صورتی حاضر است با کاسترو مذاکره کند که او به دیکتاتوری خود پایان دهد. کاسترو از تغییر موضع خودداری کرد و گفت در این کشور تنها با انقلاب میتوان حکومت کرد.